باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منوفی، اینجا رادیو پسورد، یک هفته دیگه، یک برنامه دیگه، یک موضوع دیگه. برو بریم.
سلام فرشید جون.
سلام علیکم.
تولدت مبارک.
امیدوارم
همیشه تندرست و شاد باشی.
متشکرم.
سمیره هستم از مونی.
تولدت یه عالم مبارک، مجری خوش صدای، دوست داشتنی خوش دید.
ای وای.
تولدت خیلی مبارک باشه.
همه خانوم
هم. همیشه سلامت باشی، خوشحال باشی و قبل صدای خوشگلت حس نکنیم.
ای وای.
همیشه اون خنده های قشنگت به ما انرژی بده.
پشت بر تولد مبارک. همیشه شاد و پیروز باشی. اینم به سلامتی.
نوش. دمتون گرم. مرسی از همه پیام های تبریکتون. خیلی لطف کردین، خیلی زحمت کشیدین. من بعضیا انقدر زیاد بود خیلی توی فیسبوک من نمیتونستم جواب بدم، ولی دیگه از همینجا به همه ماچ میفرستم. دم شما گرم، ممنونم، لطف کردین از این حرفا. کلا توی این مایه ها برو بریم آقا برنامه رو. شاعر رادیو پسفردا این هفته چنین سروده، گفته: آن کس که نخورد و نخرید از غم مالش، چون بسته به جام بود همین مال و منالش. آن کس که پیاده برود یک دو سفر سخت، تا خرج نگردد به سفر پول و ریالش. آن کس که کشد از سر تیر برق امامی، از برق نترسد که کند خشک و زغالش. آن کس که به طفلش بدهد تک گچی، تا لیلی کند و خوش بشود مفتکی حالش. یک فرد چنین مقتصد و بنده جیب است، این خشکی ناخن همه جا هست به فالش. گویند که در نصف جهان خلق چنینند، هر جا نگری هست ز اهواز و شمالش. با تشکر از شاعرمون، این هفته یه نگاه کردیم به جیب خودمون، یه نگاه کردیم به جیب شما، رفتیم سراغ بحث شیرین مدیریت پول و مدیریت جیب. مدیریت پول نه تو بازار بورس نیویورک، نه تو بورس پاریس و لندن، و نه حتی تو بورس تهران ها، همین تو دست و بال و جیب و بالش و حساب بانکی خودمون. خلاصه میخوایم ببینیم چجوری میشه. بعضیا مقتصدن، بعضیا مقتصدترن، بعضیا اهل حساب کتابن، بعضیا کمتر اهل حساب کتابن، بعضیا هم اصلا حساب کتاب سرشون نمیشه. خلاصه حساباتونو صاف کنید، رأس ساعت 9 هر شب به وقت تهران به ما بپیوندید، با هم حساب کتاب کنیم، ببینیم دنیا دستی کی. به خدا اگه راضی باشیم چیزی از سمت شما نیاد سمت ماها، والا به خدا همچه آدم های اهل حساب کتابی هستیم ما. خوبین، خوشین، سلامتین. امروز شنبه است و با یه موضوع کاملا جدید اومدیم بعد دیگه این دو هفته. اون دوستانی که برنامه هایی که این دو هفته پیاپی در مورد سکسیسم و اینا داشتیم رو مخشون بود، دیگه الان میتونن نفس راحت بکشن، تموم شد دیگه، راحت باشه. این هفته میخوایم همونطوری گفتم بریم سراغ رفتارها و عادتهای مقتصدانه افراطی، یعنی وقتی که دیگه صرفه‌جویی در پول حالت وسواس و بیماری و گاهی قساست هم به خودش میگیره. و البته خب راجع به مدیریت پول و مدیریت جیب هم میخوایم صحبت کنیم تو همه زمینه‌ها. دیگه هممون تو زندگی از این رفتارا زیاد دیدیم. این هفته میخوایم یک سری بزنیم به دنیای آدمهایی که پای پیاده از مرزهای مدیریت پول و مانی منیجمنت و خیلی خارجی طور رد شدن، وارد سرزمین های خشک و بیاب و علفی شدن که مردمونش همه در جیباشونو دوختن، تنها هدف زندگیشونه که با راه حل‌های ابتکاری و گاهی عجیب بتونن پولاشونو تو جیباشون نگه دارن. پس سلام مخصوص امروز ما خدمت همه ناخن خشکایی که پول دارن اما زورشون میاد خرج کنن و همه نبوغ و تلاششون توی زندگی صرف این میشه که چی بخورن، کجا برن، چطور زندگی کنن که زندگی تقریبا مفت باشون در بیاد. بعضی هم اینجوری هن دیگه. اما امروز و در اولین روز بررسی رفتارهای مقتصدانه میخوایم یه سری تو خونه ها بزنیم ببینیم این رفتارها در کانون گرم خانواده چجوری خودشونو نشون میده. یعنی میخوایم بریم سراغ مدیریت پول در خانه و خانواده، از برق امامی تا پر کردن شکم بچه ها و یتیمچه و سیب زمینی یا پز.
درماندگان سیدنی،
ای بابا
ونگوژه فرنچ رو بردین، دیجیتون رو بردین.
ونگوژه فرنچ ارزونیتون، دیجی نمیدین بهتون.
اینا شاکر دوست رو بردین، بغبوزتون رو بردین.
ونگوژه فرنچ اینا شاکر دوست ارزونیتون، بغبوز نمیدین بهتون.
امیر تطلو رو بردین، سامیتون رو بردین.
امیر تطلو،
ونگوژه فرنچ اینا شاکر دوست، امیر تطلو ارزونیتون، سامی نمیدیم بهتون.
پس بیا بریم پس در پس شبکه های دیگه هم دیجه هست.
کجا داریم میریم زفر؟
خیلی متشکرم از شعر دست جمعی که برای بغبوز خوندن. اینجوری دیگه میخواستن امیر تطلو الان شاکر دوست بیارن، سامی میخواستن تو رو ببرن. ما ندادیمشون، ولی ندادیم تو رو، ولی ما همچین آدم هایی هستیم. سامی رو به این چیزا نمیدیم که بچه شدیم.
نیستم.
خوابیا بیدار شو. بیدار شو. بیدار شو. بیدار شو. میخوایم بهتر کنیم ها. پر انرژی. برو بریم. خانوما، دختر خانوما، آقا پسرا، مژده بدم خدمتتون، به زودی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، دقت کنین، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی قراره برج 121 طبقه در شهر تهران احداث کنه. خدا بده برکت به این مستضعفان انقلاب اسلامی، یعنی مستضعفانش که اینجوری دارن ساخت و ساز میکنن. شما تصور کن حالا اقشار متوسط و اقشار مرفعش دارن چیکار میکنن. یه زمانی مستضعفین همگی مثلا تو حلبی آبادا و اینا زندگی میکردن، ما یادمونه. آقا اومد گفت من یک موی کوخنشین ها رو به همه کاخنشین ها نمیدم. الان بنیاد مستضعفان که در اصل متعلق به جمعی از کوخنشین های سابقه میخواد برج 121 طبقه بسازه تو تهران. این برج انقدر بلنده، انقدر بلنده، مستضعفین عزیز میتونن حتی از پاسگاه نعمت آباد ته اسلام شهر هم این برج رو تماشا کنن، احساس غرور و سرخوشی بهشون دست بده. 101 طبقه از شوخی نیست که، یعنی خدمتگزارانتون براتون دیگه سنگ تموم گذاشتن ها. برین حالشو ببرین. حالا بازم بگین جمهوری اسلامی بده. والا
سلام فرشید، من یه سوالی دارم. اگه این برنامه تو طنز اجتماعیه، طنز کمدیه، این ما نفهمیدیم حکمت این یه دقیقه آخر هر برنامه که یه آهنگی و یه متنی رو میزنی همه رو دپسورده میکنی چیه؟ همت گفت
دیگه هم دوست دارین خودتون. خب والا به خدا میخواین حذف کنم، حذف کنم آخر برنامه رو؟ آقا حذف کنم؟ بذاریم بگیم ببینیم بقیه شنوندا چی میگه. اگه گفتن همه حذف، من حذف میکنم با خوشحالی و بشکن زنان تموم میکنیم.
من دوست دلتون میخواد دیگه، تهش گریه ای و یه عشقی و یه آهی و یه احساسی و
این کارا. آقایون، خانوما، دختر خانوما، آقا پسرا، عرض بزرگتون که اردبیلیا هیچ کس زنی نزدین. آقا دشتی گفتیم داره میاد اردبیل، عجب و تنها بیچاره بدبخ همجی مونده. آقا دشتی دیگه البته در دمدمای ورودشه به اردبیل، ما منتظریم ببینیم که حالا اردبیلیای عزیز حالا حداقل تماس نگرفتن چجوری چه اتفاقاتی براش میفته و چه جوری دیگه پذیرایی میکنن دیگه. اما بر اساس اسناد به بیرون درس کرده دشتی سیر، قراره ایشون بعد از اردبیل بره به سمت شهر زیبای زنجان، یعنی شهری که به تیزی چاقوهاش معروفه. ولی حالا ما خیلی دنبال چاقو نیستیم، دنبال چیزای دیگه هستیم توش. در هر صورت ببینیم چه میکنینا زنجانی های عزیز. دوشنبه آقا دشتی پیش شماست، بریم ببینیم آقا دشتی الان کجاست.
آخ برم راننده را اون کلاج و زنده را، گاز و فرمون را ببین شور و حال بنده را.
خیلی باحاله این ور ایران ها، همش از تبریز 200 کیلومتر اومدیم، حالا توی یه استان دیگه سی؟ اردبیل دیگه پسر. بی سوا تو چند کلاس درس خوندی آخه زفر؟ ها؟ بیا میگه من دیپلمم چی؟ دیپلمای قدیم. این دیپلمای شما چی؟ به درد شیشه پاک کردن میخوره آخه پسر. بابا آخه تبریز مرکز استان آذربایجان دیگه، آذربایجان شرقی. بله اردبیل هم مرکز چی؟ استان اردبیله. من چقدر این چیزا رو به تو یاد بدم آخه بچه؟ خنگی دیگه، کاریت نمیشه کرد دیگه. داداش بشین برادر میفتی از زبا. من رسیدم تهرون، میرم اون کسی رو که به تو دیپلم میپلم داده رو پیدا کنم، زفر کارش دارم. والا اینا ببین، تابلوها رو ببین، بخون روش چی نوشته. دیگه رسیدیم دیگه، بخون. سیه به پایتخت حسینیت خوش آمدی. حسینیت؟ باشه دیگه، نظرشون بوده دیگه حتما. این هم یه تابلوی دیگه است، این چیه؟ به شهر عاشقان ابوالفضل العباس خوش آمدید. ای بابا اینو کلن تو این مایه ها نسیم که زفر میگم یادت این رضازاده بود وزنه برداره، بعد سردویل بود دیگه بابا. آره آره یادت، میرفت زیر وزنه بلندش میکرده، میگفتی یا ابرفرد. کلن این زا زیاد انگار از این چیزا دارن دیگه. زونم کی؟ علی دایی. آره آره راست میگه، علی دایی هم بچه اینجا بودا، ولی من ندیدم علی دایی گل میزنه بگه یا ابوالفرد. آره دیگه چه میدونم والا. ببین زفر چیزه، این اسقر معکوس بود، یادت اسقر همونی که اون اسکانیا قرمز رو داره تو خط بوشهر الان. آره آره همون. این میگفت که اردبیل چی یه آش مخصوصی داره به اسم چی آیران آشی. آره دیگه یه چیزی تو مایه های همون آش دوغه، منتها مدل اردبیلیشه. آره آیران آشی بابا، آیران آیران یعنی دوغ دیگه به ترکی. تو هیچی نمیدونی یا بسر به خدا. من میخوام چی تا اینجا اومدم این آشه رو حتما امتحان کنم، چون کلن آش دوغ واسه من تو مایه های غذاهای بهشتی ها. بریم زودتر این مسافرها رو پیاده کنیم، ماشین رو بذاریم سرویس، بریم یه جای مشتی پشتی پیدا کنیم که از این آشا بهمون بده. چی بود اسمش حالا اگه گفتی؟ بگو. حیران آشی؟ یعنی تو داغونی یا زفر؟ حیران آشی نه بابا، آیران آشی مختلا. برو دیگه با چی؟ باید اسمش رو بذارم زفر مختلا، انقدر که این آیکیو آیکیوت بالاست. اوف ببین ما رو با کی به اومدی مردویلا. آقا بشین رسیدیم داداش. زفر بفرقه بفر. رسیدیم دیگه داداش رسیدیم.
Siz avar düzünde, neyi var gözünde? Siz avar düzünde, neyi var gözünde? Allah beni öldürme, ağzım kalır gözünde. Allah beni öldürme, ağzım kalır gözünde. Biz döker yalama ey kerebala, her dilemişsem seni özüm ala. Biz döker yalama ey güzel gül, bu gece gelmedi kaldım yalnız. Biz döker yanıma ey kerebala, ben dilemişsem seni özüm ala. Biz döker yanıma ey güzel gül, bu gece gelmedi kaldım yalnız.
اینم از آقا دشتی که حالا دوشنبه میخواد بره به سمت زنجان. بریم سراغ رادیو پس فردای شماره 888. امروز شنبه 24 مرداد ماه 1394. میریم سراغ مدیریت پول در خانه و خانواده، از برق امامی تا پر کردن شکم بچه ها با یتیمچه و سیب زمینی ها. پز دقیقه شماره 888. پدران عزیز و مادران گرامی، بدانید و آگاه باشید اینکه دکمه روشن و خاموش کولر جلوی دست و در مسیر رفت آمد شما قرار دارد. برای این نیست که هر بار از جلوی آن رد می شوید آن را خاموش نمایید، که اگر چنین کنید همانا برای چند هزار تومان قبض برق کمتر میلیاردها تومان به روح و روان فرزندان دلبند خود خسارت زنندگانید. امضا جمعی از دست پدر مادرای کولر خاموش کن به سطوح آمده ها و تو این گرمای وسط مرداد نیم پس شده ها و صدای مظلومیتشون به هیچ جایی نرسیده های رادیو پس 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 و اما دقت بفرمایید لطفاً. این هفته اگر خواستید با همون در تماس باشید به ما بگید که چقدر تو زندگی اهل دو دو تا چهار تا کردن هستین. چقدر تو زندگیتون اهل دو دو تا چهار تا کردن هستین؟ اگه اهل دو دو تا چهار تا کردن نیستید بگید چی شد که اینجوری شدین؟ مثلا از فرط مایه‌داریه؟ کلن بچه مایه‌دار بودین؟ یا مثلا ارثیه؟ یا اخلاقیه؟ چیه کلن؟ اگه اهل حساب کتاب و مثلا نمیدونم مورو از ماس بیرون کشیدن هم هستیم، بازم دلایلشو بهمون بگید، روشنمون کنید که آیا امیدوار هستید که از همین این راه مثلا حواس جمع بودن در مسائل مالی یه روزی به شکل خفنی پولدار شید. دلیلش چیه؟ البته ما هم امیدواریم که پولدار بشین، چون در اون صورت بر اساس اصل تا پولداری رفیقتم عاشق بنده کیفتم با شما رفیق هستیم اصلا یه وضعی تا تش. محمد رضا خروجی ایمیل داده گفته با سلام، بیشتر به جای اینکه به خرج نکردن بخوام فکر بکنم، سعی میکنم خرجهای جزئی را مدیریت کنم، اینطوری بهتره. بریم ببینیم بچه ها توی اینستاگرام و فیسبوک چی دارن، چی گفتن. توی اینستاگرام میرسیمین گفته ما حقوقمون به دو دو تا نمیرسه، پنج روز اول تمام، بعد پنج روز میریم سراغ مساعده. با همینقدر مساعده میگیری حقوقت نمیرسه دیگه. این هفته شما برنامه رو گوش کن، دیگه لازم نیست مساعده بگیری، از ماه بعد زندگی برمیگرده به روال عادی، شما این هفته رو با ما باش. فریبا گفته من که اصلا اهل دو دو تا نیستم، یعنی اصلا نمیشه. حالا سه ستا رو هم امتحان کن، چهار چهار تا شاید جواب ده. پرشین سینا گفته ما که خیلی وقت جیبمون خالیه، تنها پولی که در ماه داریم شارژ ماهانه اینترنته که هر ماه پرداختش کنیم تا بتونیم باهاش رادیو پس فردا گوش کنیم. فقط رادیو پس فردا؟ ما به خدا اصلا راضی نیستیم اینجوری ها. بالاخره آبی، غذایی، لباسی، پوشاکی، گردشی، سفری، فلانی، ماشینی، نمیشه که تمام پولا رو می‌ذاریم برای رادیو پس فردا. اصلا ما راضی نیستیم به خدا. به فیسبوک حمید زاره گفته فرشی جون گفتی پول داغ دلم تازه شد، ما یه رفیق قمارباز داریم، هر بار که به ما زنگ میزنه پول قرض میخواد از ما، داستانی داریم، اگه پول بهش بدیم تا 6 ماه ازش خبری نیست، ولی اگه بهش پول قرض ندی واویلا میشه. فرشی جون تو این موزلی شده برای ما. البته خب اینم خاطری بود در نوع خودش سوال ما، ولی خب چیز دیگه بود البته ها حمید جان، یه مسئله دیگه. رضا بو حسین اسمشونه دیگه تو فیسبوک گفته والا فرشید دادا ما اهل دو تا چهار تا هستیم، ولی اگه خانم بچه ها بذارن. اینم بگم که به خدا واقعا جیبت خالی باشه حتی خودت جواب سلام خودتو به زور میدی. اینه فعلا دنیای آدم ها، هیچ کارش هم نمیشه کرد. رضا از کویت، بابا شما دیگه چرا از کویت؟ رضا جان قدیما می‌خواستن بگن مثلا یکی بعضیش مثلا خیلی خوبه، میگفتن کویته و اینا، کویت هم ازش خراب شد. ای بابا ای بابا. پس اگر خواستید با همون در تماس باشید و بهمون بگید که آیا تو زندگیتون اهل دو چهار تا کردن هستید یا نه و دلیلش هم بهمون بگید، با پسفردا@radiofarda.com که ایمیل ماست میتونید بهمون ایمیل بزنید، 2420-687-4150 2420-733-5959-5555 شماره های اسمس ماست، میتونید بهمون اسمس یا پیامک بزنید. در فیسبوک، گوگل پلاس، اینستاگرام، ساوند کلاد میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. شماره وایبر، واتساپ و تلگرام ما 2420-602-33-8277 و تلفن های پیامگیر ما 2420-2211-24-133 و 163. اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-30. دنیامون آرومه، چشمات رو برومه، کی چشماش مثل تو اینقدر معصومه؟ وقتایی که دلگیرم دو تا دست تو میگیرم، من زندم چون واسه چشمات میمیرم. از چشمام میخونی تب عشق و آسونی، دردامو از همه بهتر میدونی. فقط با تو میخوام باروش هوای چشمام، توی تنها نقطه روشن روزم. حال خوبی دیوونگی با تو، چقدر دوست دارم دیوونگی با تو. حال ما تا همینه همیشه، پیش که مثل ما دیوونه نمیشه. داره زندگی کنار تو خوبه، خوبه حالم و دل من میکوبه. باید آسمون همیشه بباره، آره عاشقی دیوونگی داره. قدیما یه جمله بین مردم شایع بود که میگفتن آقا خانم، این که چی میخوری و با چی شکمت رو سیر میکنی، فقط تا وقتی مهمه که اون چیز مربوطه رو نخوردی، وقتی خوردیش قورت دادی رفت تو شکمت دیگه تمومه دیگه، اصلا فرق نمیکنه چه میدونم نون و ترشی خوردی یا بیف استراگانوف فرد اعلی، سیب زمینی آبپز و پیچیدی لای نون سنگک زدی بره تو خندق بلا، یا مثلا رفتی یه پورت سلطانی خوردی چون که الان احساس میکنی گوزن درسته رو کردی تو معده. خلاصه مهم این بوده که مردم سیر بشن. اما این جمله که گفتم شاید مثلا از زمانی بین مردم رواج پیدا کرد که تو ایران اون قدیم ندیمه ها به خاطر جنگ جهانی قحطی به وجود اومد، مردم انقدر مجبور شدن با گرسنگی و نبودن اجناس ضروری سر کنن که همچین عبارات و توجیهاتی بینشون به وجود اومد. یا مثلا بعدش که جنگ ایران و عراق و مشکلات دهه 60 پیش اومد و حکومت از تامین نیازهای اولیه غذایی مردم هم ناتوان شد، کار به کوپن و نمیدونم صفای عریض و طویل و اینا کشید، دیگه مردم مجبور شدن با این جمله خودشون و البته بچه‌هاشون رو توجیه کنن چون چاره دیگه نداشتن. یا همین این تحریم‌های اخیر که به خاطر پرونده اتمی ایران اعمال شده بودن، دیگه خب یواش یواش داشت کارو به جایی میرسوند که دیگه برگردیم به وضعیت شب ابی طالب و مردم تو سیر کردن شکمشون هم مشکل پیدا کنن. خب خدا رو شکر فعلا تا حدودی خطر برطرف شده، میتونیم امیدوار باشیم فعلا قحطی و جنگ از مملکت دور شدن. همه اینا رو گفتم که یادآوری کنم بحث شکم و پر کردن اون با روش‌های مقتصدانه بحثیه که خیلی بستگی داره به اینکه مردم از نظر امنیتی و روانی تو چه وضعیتی زندگی میکنن. مسلماً زدن کباب برگ زیر موشک و راکت حتی اگه شدنی هم باشه خب لطفی نداره، همونطور که سنگ بستن به شکم برای رفع گرسنگی در زمان رونق اقتصادی هم خیلی خب معنی نمیده. کلاً دوستان شکم اسم شکمه، اما خیلی عضو حساسی لامصب والله به خدا با این غذاهاشون. توی بعضی خونه ها، توی بعضی خونه ها دقت کنین دارم چی میگم، توی بعضی خونه ها میدونن با کیام. در مورد خورد و خوراک قوانین سخت گیرانه‌ای وجود داره، یعنی هیچ چیزی دور ریخته نمیشه و همیشه میشه از اضافات غذای امروز برای تهیه غذای فردا استفاده کرد. حالا اگه مثلا چه میدونم روز اول هفته خورش قیمه درست کنن، چیز زیاد بیاد، یک شنبه مثلا شما اثرات این قیمه رو تو دلمه‌ای که میخورین میتونین پیدا کنین. اگه دلمه اضافه بیاد دوشنبه میکس میشه به تبدیل مثلا به کتلتی کوکوی چیزی میشه. حالا اگه از اونم چیزی بمونه سه شنبه میشه بخشی از ملات ماکارونی. خلاصه یه وقتی به خودتون میبینین آخر هفته از یه بشقاب پر از نمیدونم چی چی جلوتونه که هر قاشقی ازش میذارین دهنتون همه خاطرات ایام هفته براتون زنده میشه. پس تنها روش برای جلوگیری از این اتفاق اینه که نذارین چیزی ته سفره بمونه. یعنی حتی نون خورده‌ها رو هم تو سفره جمع کنین بخورین، چون اگه نخورین ممکنه بخشی از وعده غذایی بعدیتون بشه. البته من اولش گفتم تو بعضی خونه‌ها، یعنی اصلا روی سخنم با شما مرفع بی درد نبود، چون شما نمیگیری اصلا من چی میگم، مثل سامی اصلا نمیفهمم من چی میگم. شما برو سلطانی تو بزن، اونم نصف نیمه، باقیشم بریز تو آشغالی. والا من یک مطلبی میخوام بگم، ببخشید این خیلی مسئله مهمیه و باید جلوش وایساد. الان شهرام میدونه من چی میگم دقیقا، در الان جلالم متوجه میشه من نظرم، سامی شاید متوجه نشه، سامیشون اروپاییه، به خاطر اینکه من راجع به شام میخوام صحبت کنم. آقا یه مسئله که داره کم کم همه گیر میشه، من لازمه واقعا در موردش اعلام خطر کنم. حذف شدن تدریجی شام از وعده های غذایی روزانه است، یعنی یکی از وعده های غذایی اصلی و سنتی ایرانی با بهونه‌ای مثل شام سر دل آدم میمونه و شام با سبک باشه و دانشمندا گفتن قبل خواب چیزی نباید خورد و این حرفا، یعنی کم کم داره آقا اینو به خاطرات میپیونده. تقریبا شکی نیست پشت این فرهنگ سازی و حفاظت علمی کلی حسابگری دو تا چهار تا نافته است. گفته باشم اینجا برای مقابله با این مسئله باید محکم ایستاد. گوش کنین به من، از آقا یه کمپینی براش میشه تشکیل داد، گفت در تنها در صورتی حاضریم شام نخوریم نهار رو دو برابر بخوریم. مطمئن باشید چند ماه همه دست به دست هم بدیم در برابر این مسئله ایستادگی کنیم، شام دوباره به سفره ایرانی برمیگرده به امید آن روز.
می‌دونم این مال دنیا چه ارزشی داره اینقدر بعضی و مشتشون بسته است، اونم نه برای غریبه ها، برای خانواده خودشون، اسمش هم میذارن مدیریت پول خانواده. دیروز رفته بودم خونه دخترموم سیمین، دعوت کرده بود مهمونی کلاس اول دفتر بچه‌ش، کلی هم آدم دعوت کرده بود، همکارای اداره‌اش، همسایه‌هاشون، رفقاشون، خلاصه تنها آدم فامیل من بودم. وقتی پذیرایی که شد دیدم منو صدا زد که شرمین جون ببین امشب میخوام پذیرایی و شام و اینا رو بسپارم به تو، حواست باشه ناخونکم نزنین، چون من رو صرفه‌جویی همچین لبه مرزی به تعداد حتی یکم کمتر از مهمونا همه چی هست باشه. بله، و اینجوری بنده شدم همون که تو مهمونی با کلاس صداش میزنن میگن براشون نوشیدنی بیاره یا میگن بیاد زمینو تمیز کنه غذا ریخته، و در آخر که سیمین جان منو خسته و گرسنه راهی خونمون کرد، حتی تاکسی هم برام نگرفت، فهمیدم بعضیا با بیگاری کشتن از فامیل پول خانوادهشون رو مدیریت میکنن. حالا نمیشد کلاس اول رفتن بچه رو جشن نگیری؟ هنوز کتوکولم درد میکنه به خدا.
نگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان، تولدت هم یه بار دیگه مبارک.
خیلی متشکرم. چه خبرها کامران؟
والا آرزم که اجرای نمایش پینوکیو که توقف شده بود با اصلاحات دوباره به صحنه رفت. دینمکی با سرعت داره رسوایی دور و کار میکنه. مهرجان به علت انصراف بهرام رادان از بازی تو سنتوری دو حامد بهداد جایگزین کرد. قندون جهیزی از چهارشنبه تا دیشب 75 میلیون تومان فروش داشت.
صبر کن، چه خبره تو امشب؟ چرا تونتون خبرها رو میگی؟ به کجا چون این شتابان؟ کامران چی شده؟
نه گفتم تونتون بگم که سریع برسم به معرفی یه شاعر چهره جدید. امروز چند تا غزل این شاعر منتشر شده که وقتی اول صبح ما سر شب شما یکی از غزلاشو خوندم حالی به هم دست داد که تو نگو فقط.
خب نمیگم من، اما کیه شعر چی هست حالا؟
من بذار اولی چند بیت از این غزل بخونم ببینم خودت میتونی حدس بزنی.
بخون.
ببین شاعر میگه حرفی بگوی از لب خود کام ده مرا، ساقی ز پا فتاده شدم جام ده مرا، رزق مرا حواله به نامحرمان مکن، از دست خیش باده گلفام ده مرا، بوی گلی مشام مرا تازه میکند، ای گل ازار بوسه به پیغام ده مرا.
اینو کی گفته؟ این که خیلی مورد داره، من نمیدونم، از لب خود کام ده مرا و جام ده مرا و باده یه گلفام و بوسه و نمیدونم پیغام، نگفتی شاعرش کیه؟ نه من نمیتونم حدس بزنم.
داره شاعر این غزل فرشته جان کسی نیست جز امام و آقای صاحب کش که تخلصش هم امینه.
جدی؟ یعنی شاعر معظم له هستن؟
آره، ایشون در جایی خلاصه در جایی که اینجور شعر گفتن وقتی به شورا میره واسه هر واژه‌اش مثل بوسه و باده و همینه که آقا گفتن گل و گل کار رد میکنه، به حال اینجوری شعر میگن دیگه.
خب همه خواننده ها غزلای ایشونو بدن برای تصویب دیگه. به نظر من
برادران همین مثلا همینو بدن، مثلا اولش هم بسن بگه امید جهان، بعد اینو خیلی قشنگه.
خب حالا که صحبت شعر و شاعری و موسیقی شد، آلبوم جدید نداری معرفی کنیم؟
چرا، آلبوم ناگفته های حافظ ناظری به صورت بین المللی فرشید جان منتشر شده و قراره تو شهری بر ما هم این گروه که نوازنده‌اش غیر ایرانی هم کنسرت داشته باشن، اما هنوز وزارت امور خارجه بهشون ویزا ندادن، معلوم نیست که این کار اجرا بشه یا نشه.
عجب، بسیار خب، ممنونم ازت کامران عزیز، باید خدافظی میکنیم. یکی از کارهای این آلبوم رو به اسم نزول به اتفاق یک بخشیشو میشنویم. تا فردا.
تا فردا.
باز آمدم، باز آمدم، از پیش آن یار آمدم، از پیش آن یار آمدم، در من نگر، در من نگر، بحر تو غم خار آمدم، بحر تو غم خار آمدم، ای ای دل یارم، ای ای دل یارم، ای ای دل یارم، ای ای دل یارم.
با سلام و ضمن عرض لرز به خاطر زلزله های چند روز گذشته تهران، توجه شما را به 21 شنبه شب جلب می نمایم. نخست سرخط مهمترین خبرها. تأکید مجدد خطیب نماز جمعه تهران مبنی بر لزوم تصویب شدن توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب در مجلس و اظهار عجز ناظران از این که آقا ما گیج گیجش گرفتیم بالاخره این توافقنامه باید بره مجلس یا نره. هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با این مضمون که دیگر در بیمارستان‌های من تخت خالی نداریم و اعلام آمادگی اتحادیه صنف تخت سازای کشور برای دادن تخت خالی به این بیمارستان‌ها با ذکر این سوال که تخت یه نفره بدیم کارتون بهتر را میفته یا دو نفره. و درخواست مجدد صندوق بین المللی پول برای بخشیده شدن بخش دیگری از بدهی‌های کشور یونان و توصیه فعالان عرصه بدهی که با یبارکی همه بدهی های اونانو ببخشید، یه چیزی هم اضافه بذارید تو جیبش ببینیم بالاخره مشکلاتش حل میشه یا نه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم بلبل.
سلام، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در طی سال گذشته 6106 نفر برای تعیین سن و سالشان به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کردند. وی افزود نکته مهم آن که در پزشکی قانونی بدون ارائه مدارک لازم و معتبر و نیز معاینه دقیق بالینی سن افراد به هیچ وجه کم یا زیاد نمی شود. بنابر همین گزارش، یکی از کارشناسان امور سنی کشور در این رابطه به خبرنگار ما گفت باید ریشه های این مسئله که بعضی از افراد جامعه ما در مورد سن خود به شک می افتند بررسی شود تا ببینیم چرا بیش از 6000 نفر از مردم در مورد سن خود مطمئن نیستند و درخواست تغییر آن را دارند. وی همچنین اضافه کرد تکرار عباراتی چون عزیزم تو خیلی خوب موندی یا تو از نظر من هنوز 20 ساله هستی که معمولاً بین زوجهای میان سال رد و بدل می شوند در بروز چنین سوء تفاهم های سنی دخیلند و باید در به کار بردن آنها محدودیت های بیشتری اعمال گردد. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم.
بله، منم سلام عرض میکنم و در خدمتی شما هستم برای پاسخگویی به سوالا.
خدمت از ماست جناب سرهنگ. بله، شنوندگان ما بفرمایید شما در نیروی انتظامی چطور در رسیدگی به پرسنلتون صرفه‌جویی میکنید؟
عرض کنم که حقیقتا تلاش میشد که سازمانی نیروی انتظامی همه نیازهای نیروهای پلیس رو به نحوی تامین کند که همکارانی من دیگه مشکلی نداشته باشن در زندگیشون.
یعنی بنابراین حقوق و مزایا و این حرفا همه ردیفه دیگه تو نیروی انتظامی سر نگره؟
ها ببینید، تلاش شده است، منتها در هر صورت هنوزم کاسی هایی هست. منتها مهم این است که همکارانی من جوری تأمین میشن که این مسئله در انجام وظیفشون تداخلی ایجاد نکنه.
عجب. یعنی این که سعی ما میشنویم مردم میگن نه ما میخواستیم به ماموره رشوه بدیم و از ماموره نه که اصلا نمیگیرم و از مردم اصرار که بگیر حالا این پیش حقوق چیزی نیست. نه من شایعه است دیگه. نره
شما چی گفته؟ رشوه ماموری نیروی انتظامی؟
نه بابا سرهنگ، من گفتم مامورای شما نمیخوان رشوه بگیرن، مردم به زور میذارن تو جیبشون دیگه.
نه اصلا این حرفا اشتباهه آقا جون. من واقعا متاسفم از این روی کردی که شما در این رسانه داری.
بابا هیچی اصلا این بیخیال بس بس عوض کن.
بله
اصلا یه چند تا توصیه کن به مردم که چجوری توی رانندگیشون جوری رفتار کنن که هزینه های حمل و نقلشون کمتر بشه.
بله، عرض کنم عزیزان، باز خود راهشون رو حتما به صورتی سالیانه برای سرویس ها معاینه فنی ببرن.
بله،
تا با اونجا سرویس های مربوطه مصرفی سوختشون کم بشه.
سرهنگ، مثلا من خودم ماشینم که میفته تو سرپاینی ماشین خلاص میکنم، گاهی حتی خاموشم میکنم، یعنی میخوام بگم این ردیف دیگه.
نه آقا جو، این چه کاری است اینطوری؟ شما ترمزی ماشینو از دست میده، احتمالی سانحه وجود دارد عزیزی من.
نه این حرفا چی؟ راننده اگه راننده باشه بی ترمز هم ماشین نگه میداره، باید چه برسه ماشین خاموشو.
نه ببینید، این حرفای اشتباهی است که متاسفانه بعضیا مثل شما بهش معتقدن. واقعا هم تاسف آورد آقا جون.
ای ببین خیالا سرهنگ، برای لاستیک بگو چه توصیه‌ای داری؟ من خودم شخصا رانندگی با لاستیکی که سیمش زده بیرون رو خیلی دوست دارم. خیلی هیجان انگیزه سرهنگ.
آقای عزیز، لاستیک نقش اساسی داره تو امنیتی خود رو. واقعا اشتباه بزرگی است این کاری که شما میکنه.
ای بابا لاستیک حلقه خدا تو من سرهنگان، نفس در جای گرم در میاد حتما تو.
نه خیر، ببینید بنده به عنوانی کارشناس باز نظری کارشناسی بدم، نمیفهمی شما اینو؟
باشه با تو خوبی سرهنگ.
عجب.
خب تشکر از توجه شما، تا شبی دیگر و سرهنگی دیگر، خدا نگهدار. ای سرهنگ چیزه، ببین من یه خواهشی دارم از شما.
بله بفرمایید، زود بگید، بنده ماموریت دارم باس برم. بفرم.
ببین سرهنگ، به اکبر نگو ماموریت دارم، به ماموریت بگو اکبر دارم.
آقای عزیز زودتر بگو من باس برم. عجبا.
ببین سرهنگ، من این پرایده رو 10 سال دارم. تو این 10 سال هم نه لاستیک عوض کردم نه ترمزش چک کردم.
واقعا این واسطه صفس آقا جون.
ببین قلقش دستمه دیگه سرنگ، سر خیابون پاره بزنی رو ترمز تهش ما میسته دیگه.
یعنی چی خود رای شما باز توقیف بشد، خطرناک است برای مردم آقا جون.
سه دقیقه سرنگ بیا اینو
چی کار داریم؟
اینو بذار تو جیبت، یه معاینه فنی برای ماشین ما جور کن، ردش کن بریم دیگه. خسته شدم ازش سرهنگ. اینو بیا، اینو بگی این کمه.
آقا جون چی کار میکنی؟ بارو کنار ببینم.
ببین میدونم مبلغش کمه ولی دیگه رفیقیم دیگه، درک کن دیگه.
بنده موظفم الان شما رو دستگیر کنم.
بیا سرهنگ، میدونم خرجه الان زیاده. اینم
آقای عزیز،
اینم میذارم روش
دیگه. اون وقت واقعا چه بنده دیگه تحمل این وضع رو ندارم. شما دستگیری آقا جون.
ای بابا، این رفیقم میگفت اینو کم بدی شاکی میشن.
چی میگو کم
بدی؟ سرنگ بابا حقوق بگیرم بازم میذارم روش این معاینه فنی رو ردیف.
شما الان توقیفی هر چی بگی تو دادگاه بر علیه استفاده میشن آقا جون.
سرنگ ما فیلم زیاد میبینه، بی خیالا راضیت میکنم سرهنگ.
ببین عزیز
من، کوتا بیا
مرکز بنده در حال دستگیری یک مورد رشوه هستم. مرکز به گوشم.
باز این بیسی مطلب بازی تو را انداختی. مرکز را انداختی
آقای
سرهنگ. خب میگم بعدا حقوق گرفتم بهت میدن.
باز شما داری حرف خودتا میزنی آقا جون. مرکز
بدین وسیله سقوط ملکوتی و تاریخی تیم فوتبال پرسپولیس به قعر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال کشور را به همه دستاندرکاران، خصوصا مدیریت و کادر فنی باشگاه تبریک و تهنیت گفته، امیدواریم که در پایان این فصل لیگ برتر این باشگاه را به افتخار سقوط به دسته دوم و انحلال نیز نایل نماید تا صبر طرفداران این باشگاه در بوته جدید مورد سنجش و آزمایش قرار گیرد. روابط عمومی کانون هواداران سر شده باشگاه پرسپولیس. سه سال پیش در چنین روزی برابر با 24 مرداد ماه سال 1361 هجری شمسی، مجلس خبرگان رهبری آغاز به کار کرد. گفتنی است این مجلس که در آغاز برای انتخاب، نظارت بر عمل کرد، نقد و حتی عزل رهبری تأسیس شده بود، به خاطر ولایت مداری بیش از حد اعضای آن پس از تأسیس به طور کامل در ولایت ذوب گردید و عملاً هیچگاه نتوانست به جز انتخاب رهبری به سایر وظایف ضد ولایت فقیهانه‌ای که از ابتدا برای آن به وجود آمده بود حتی فکر نماید.
سلام کاک فرشید، ایلیا و کریم هستیم، ارادت داریم خدمت شما و سامی جون عزیز. اینجا شیراز الان دمای هوا 37 درجه بالای صفر، نشستیم رو پشت بوم، آفتاب و جنگو هم تو سرمون.
با اجازتون میدوست به یک مشروب رو میزنیم به سلامتی همه بچه شیراز، شما دستندرکاران و همه شنوندگان رادیو پس فردا.
به به نوشه جون، دمتون گرد، مرسی. یک بار دیگه میگم که این هفته ما از شما چه سوالی کردیم. این هفته ازتون سوال کردیم به ما بگید، یعنی همین امروز تازه سوال کردیم، تا آخر هفته فرصت دارین اگه دوست داشتین تماس بگیرین یا برامون کامنت بذارید، ایمیل بفرستید، اس ام اس بدید، به ما بگید چقدر تو زندگی اهل دو تا چهار تا کردن هستید و اگه اهل دو تا چهار تا کردن و حسابگری نیستید چی شد که اینجوری شدین؟ یعنی بچه مایه‌دار بودین از اول که اینجوری شدین، یا مثلا ارثیه، یا مثلا اخلاقتون اینجوری، دلیلش چیه؟ بعد اگه اهل حساب کتاب و مثلا مورو از ماس بیرون کشیدن هم هستین، دلایلش هم بازم بهمون بگید. خیلی متشکرم، ما منتظر تماس های شما، کامنت های شما هستیم. سمیه گفته ای بابا، تو فیسبوک گفته ای بابا دلت خوش فرشید، خیلی مسکه حالش بده سمیه، خیلی بی پوله. شاهد مرادی گفته من اگر پول تو کیفم باشه عذاب وجدان میگیرم، تا خرجش نکنم نمیتونم آروم بشینم. باز تو خوب خرجش کنی آروم میشی، آدم میشناسم آقا خرجش کنه یه جور دیگه عذاب وجدان میگیره، کلا اصلا با وجدان ارتباط مستقیم داره پول همیشه. بعد تو فیسبوک دانا گفته خیلی اهل حساب کتاب نیستم، خیلی هم خسیس نیستم، خلاصه آقا تا ته جیبم پول باشه هر چی دلم بخواد میخرم، از سر مایه‌داری هم نیستا، همینجوری دوست دارم چون معتقدم این پولا فردا با هم تو قبر نمیاد. کار درست آقا شما میکنی دیگه، آیا حالا که صحبت قبر کردی یه جوری باشه بعد 120 سال به اندازه مثلا 2 متر جای پس انداز داشته باشی دیگه، بالاخره بازماندگان نفرین ناله حواله نکنن پشت سرت والا. جنتی دیروز توی خطبه های نماز جمعه اما دل پری از احتمال کاندید شدن آقای هاشمی برای مجلس خبرگان داشت، یعنی اصلا ریخته بود به هم. سامی برو بخش اولشو برو.
اگر احیانا یه افرادی برن که این شرایط رو ندارن، به ضرب و زور بخوان اینا رو به هر جوری هست وارد اونجا بکنن.
آقا یعنی چی میخوای به ضرب و زور وارد اونجا بکنی؟ اگه صلاحیت داشتی که برای هم ریاست جمهوری تایید می‌شدی دیگه، چرا انقدر خون به دل جنتی می‌کنی آقای رفسنجانی؟
بریم ادامه فرمایشات گوش کنیم لطفا.
من دارم به اینا میگم خبرگان هیچ رنگ سیاسی نباید داشته باشه. مجتهدین میخوان برن، دستخونده های در حوزه های علمیه میخوان برن، افرادی که واردند و همه چیز رو قبول دارن، نظام رو قبول دارن، رهبر رو قبول دارن، اینا میخوان برن.
بله.
اون وظیفه مخصوصی که قانون اساسی برشون قرار داده اون وظیفه رو عمل بکنن. تا حالا هم الحمدلله خدا حفظ کرده رنگ سیاسی نداشته، ولی از این بعد این نگرانی هست که یه عده در تلاشن که رنگ سیاسی بدن و بعد وقتی رفتن اونجا هرچی دلشون میخواد بگن. من نمیخوام دیگه چی بگم، چیکار میخوان بکنن.
بله. خلاصه که حواستو جمع کن آقای رفسنجانی، بخوای به ضرب و زور وارد اونجا، یعنی وارد خبرگان بکنی، نباید هرچی دلت میخواد بگی، هر کاری میخوای بکنی، باید هرچی آقا دلش میخواد و بگی. مجلس خبرگان ناسلامتی خون خاله که نیست که. بابا یه سوالی برام پیش اومده، اینه که چرا نصف حرفای آقای جنتی در مورد رفسنجانیه ولی هیچ وقت اسمشو نمیبره، فقط به دادن نشونی بسنده میکنه، تعارف دارن با هم، مثلا میگه اینهایی که قوه قضاییه باهاشون برخورد کرده الان ناراحتن، یا اینهایی که قبلا در مورد فتنه 88 فلان موضع رو گرفتن، اینا صلاحیت ندارن برای خبرگان. خب بابا یه کلام بگو رفسنجانی، خلاص دیگه، هم روکراس حرفتو زدی، هم حجم سخنرانی خودت نصف میشه. آقا جنتی من به خاطر خودت میگم. فریبرز غریب سلام.
سلام، منم دوباره تبریک میگم تولدتون.
خیلی شاکریم، ممنونم ازت. فریبرز لطفا فقط از لیگ و فوتبال و اینجور چیزا امروز هیچی نگو، بریم سر خبرهای دیگه، ولش کن.
آخه مگه میشه چیزی نگفت؟ اما ناراحت نباشیم، دفعه تیم جلالم باخته فرشید جان.
آره میدونم،
به باخت عادت کرده دیگه، یواش یواش هستن. چجوری جدول رو نگاه میکنن پرسپولیسیا که رفتن
خدا.
این وضعیت فرشید جان تا حالا سابقه نداشته تو دیگه.
چی بگم فریبرز، چی بگم آقا فریبرز؟ آقا خودت گفتی تا هفته پنجم ششم هنوز جا دارن تیما، چجوریه؟ بازم
آره،
جا دارن یعنی؟
آره جا دارن، واسه این که تیما به تاکتیک برسن، به انسجام تاکتیکی برسن، به احسن تاکتیکی برسن. اما این پرسپولیسی که من دیدم تو این چند هفته حالا کار داره تا به انسجام تاکتیکی برسه.
فریبرز علت باختا چیه به نظرت؟
ولی اجازه بده علتشو از زبان افشین پیروانی بشنویم که هم تو پرسپولیس بازی کرده، هم مربی بوده، الان هم سرپرست تیم ملی. دیروز تو برنامه ورزش و مردم بهرام شفیع اینجوری گفت:
پرسپولیس تو این چند سال گذشته نزدیک به 15 تا مربی عوض کرده. فقط بیایم زوم کنیم،
من چند تا
مدیر عامل ببینید چه تعداد اومدن. حالا یه سریشون واقعا به صراحت میگم بلد نبودن،
یه هفته ای عوض شدن.
به خاطر این عدم اطلاعات کافی میان. بزرگترین و دستاورد و بهترین کار برای مربی اینه که یه تیم خوب و یه مجموعه خوب بازیکن رو جمع کنه و ابزار دستی مربی هم بازی کنه. پرسپولیس من نمیدونم چه موزر یه 10 سال نتونسته یه دفاع چپ خوب بیاره.
بله خب پس اگه اینجوری که ایشون گفتن پرسپولیس چیز دیگه، یه عالمه کلن مشکله، اینقدم تیم زدن تنگش. اگه نتیجه بگیری یعنی باید تعجب کنیم رسما. آقا بگذریم، گفتم همون اولم گفتم بگذریم دیگه، چه خبر فریبرز؟
آره دیگه نمیگم. از فوتبال یه خبر بود فرشید جان، از تیم ملی هندبال دختران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که تو قزاقستان انجام شد.
چیکار کردن؟ قهرمان شدن؟ نایب قهرمان شدن؟
نه فرشید جان، تو 6 تا تیم ششم شدن.
خسته نباشید.
چین و ماچین و همه تیم‌ها باختن. یکی دو تا عکس هم منتشر شد از این مسابقات، انگار دخترای ما رو پتوپیچی کرده بودن که صد البته از نظر پزشکی ورزشی کلی ضرر داره و مشکل پیش میاره.
بله البته خب تو پتوپیچ کردن خانمای ورزشکار ایرانی که فریبرز میدونی دیگه، این یکی از آرمانهای نظامه، این پتوپیچ کردنشون دیگه کارش هم نمیشه کرد. من میگم بی خیال شیم فریبرز، ممنونم ازت.
آره.
تا فردا.
خیال میشه. تا فردا خدا نگهدار.
شکریم، قربونت. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. My band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
خانم ها، آقایون، دختر خانم ها و پسرها، یکی دیگه از جاهایی که رفتارهای افراطی مختصدانه توی خونه ها رو مخه مربوط میشه به مصرف انرژی و علل خصوص برق. معمولا پدرها همونطوری که قبلا هم گفتیم همین تو همین برنامه در نقش کولر خاموش کن، مادرها در نقش تلویزیون خاموش کن ظاهر میشن. این مسئله تو بعضی خونه ها به قدری شدیده کولرها دیگه شرطی شدن، فقط کافیه بابای خونه جلو کولر رد شه که کولر خود به خود خودش خاموش میشه، حرفم بزنی قبض برق قبلی رو میاری میکنه تو چشت که ماه پیش فلان قد پول برق اومده. تو اینجور خانواده ها مادر، خب خانواده اصولا مسئول تلویزیونه، یعنی کافیه در حال تماشای تلویزیون باشی آقا یه لحظه موبایل تو برداری مسیج رو چک کنی، یهو میبینی تلویزیون خاموش شد، همزمان مادرت غر میزنه این تلویزیون آقا واسه کی داره زرزر میکنه اینجا، حالا بیا ثابت کن داشتی تلویزیون نگاه میکردی. بعضی وقتا حتی نیاز به اینجور بهونه هم نیست، حتی اگه آقا 6 نفری هم نشسته باشین پای تلویزیون، مثلا یه وری نشسته باشین، همش میدونی با دل و جون و همش چارچشی نگاه نکنین تلویزیونو، بازم همین آش همین کاسه میاد خاموش میکنه، میگه شما که نگاه نمیکنین چرا الکی تلویزیون روشن، پول برق الکی. حالا شما قسم و آیه بخور والا بلا داشتیم نگاه میکردیم خاموش میکنه میره. و اما از برق گفتم، برق امامی، آقا این پدیده برق امامی خدا وکیلی یکی از پیشیده ترین پدیده های عالم هستیه، فقط هم در ایران پیدا میشه، یعنی از هر طرفش نگاه میکنی پیچیده است. از یه طرف میبینی بابا انقدر وضع مملکت زمانی هشل هفت بود، هر کی میگرفت یه کابلی رو میبرد بس میکرد به تیر برق دم در خونهشون تا از برق مثلا اون تیر برق استفاده کنه به جای اینکه بخواد از کنترل خونهشون برق بگیره بخواد پول بده بابتش. حالا تصور کن اون عزیز دلی که این کارو میکرد چه جیگری داشت، کابل به دست یا کابل به دهن، مثل کماندو از تیر برق میکشید میرفت بالا با این اتصالات خطرناک برقی ور میرفت، خلاصه برق خونه رو مفت و مجانی تموم میکرد. بعد نکته خیلی بامزه‌ش هم همین نامگذاریش بود دیگه، برق امامی، یعنی شما دوست عزیز به محض اتصال آن سیم به آن تیر دیگه برقتون، شما مهمون امامی اینجوری. حالا فقط سوال اینه که کدوم امام، چون ما 12 تا امام داریم، دوستام همین امام خامنه ای و خمینی و اینا هم هستن، کدومشون؟ احتمالاً منظور همین دوتای آخری بوده دیگه، چون تو 12 تا بنده خدا به برق ربطی ندارن خیلی. حالا با این تفاصیل آقا چرا این برق امامی نامیده شده اصلا؟ مثلا امام خمینی باباش تو کار تولید برق بوده، امام خامنه ای تو حیات خونه‌شون نیروگاه داشتن ما خبر نداشتی. یه کلن هر چی رو که مفتمون کنن ملت یه امامی میزنن تنگش که کسی شک نکنه. اینا همه سوالات فلسفی بود که در ذهن مشکلدار ما درباره برق امامی شکل گرفته بود. خوب شد به این بهانه ریختیمشون بیرون، و یعنی برق امامی میگرفت ولمون نمیکرد لامصب، چون مفته دیگه، میدونین که ولکن نیست. روزنامه اطلاعات امروز تیتر زده بود که تحریم های سوئیس علیه ایران لغو شد. به به به، سلامتی بانک های سوئیس هم از تحریم خارج شدن، تبریک میگیم به آقاها و آقازاده ها. البته و روزنامه جوان به نقل از آیت الله جنتی امروز تیت زده بود که میخواهند شورای نگهبان و قوه قضاییه را تسلیم کنند. زرشک، من میگم قوه قضاییه یه پاتک دیگه بزنه این بار خود رفسنجانی بزرگ و بندازه زندان، که هم پدر و پسر پیش هم باشن، هم خیال آقای جنتی بابت شورای نگهبان راحت شه دیگه. به خدا. مسیر زندگی همه ما بالا و پایینای خودشو داشته و داره. زندگی مثل یه چرخ و فلک میچرخه و میچرخونه و گاهی ما رو بالا و گاهی پایین میاره. اینکه کجای این مسیر هستیم مهم نیست، مهم اینه که چه کسی همراهیمون میکنه تو این مسیر. امیدوارم هر جای مسیر زندگیتون که هستین یه همراه و همدل خوب داشته باشین که پا به پاتون بیاد و زندگی رو براتون دلپذیر کنه. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تا فردا، شب خوش.
پا به پا تا هر جای دنیا میام، آخه دوست داشتنی تو دلم میخوام.